أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين علیه افضل و صلوات المسلم. گفتیم اگر شک کردیم در یه واجبی که علم به وجوبش داریم اما نمیدانیم وجوبش نفسیه یا غیریه، خب گفتیم که اول باید رجوع کنیم به اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق اصل لفظی بر اصل عملی مقدمه. مقتضای اصالت الاطلاق حمله بر نفسیته، کما این که حمله بر وجوب تعیینیه، عینیه، تعیینیه، نفسی. این مقتضای اطلاق امره. آره، چون غیری بودن و تخییری بودن و کفایی بودن خلاف اطلاق امره. خب اینو خوندیم، تقریری که صاحب کفایه داشت و تقریری که محقق نائینی داشت. یه اشکال مختصری هم حضرت امام کرد که اونم گفتیم خب این اصل مطلب رو خراب نمی کنه. بالاخره تقریب محقق، چون ایرادیشون بر نائینی بود، تقریب محقق نائینی هم درسته. پس که چه بود؟ تمسک به اصالت الاطلاق. چه اطلاق این امری که مثلا که مربوط به مقدمه است، یعنی محتمل المقدمیه، که حالا که میگیم شک داریم خونه میدونیم، ولی من مثلا یعنی وضو، امری داریم به وضو، توضع. خب احتمال میدیم نفسی باشه، پس یه برای خودش. احتمال میدیم غیری باشه، یعنی شرط در صلاته. بنابراین اگر شک کردیم به دو تا اطلاق میتونیم تمسک بکنیم. گوش میدید این دو تا اطلاق چیه؟ یکی اطلاق امر به صلات، که صلات گفته صلات جا بیا، من مشروطش نکرده و اصل عدم متقتضای اطلاق اینه که چیزی شرطی نداره. خب پس چی میشه؟ وقت احتمال شرطیتش وجوب غیریش از بین. یا تمسک کنیم به اطلاق خود توضع، چون که گفته توضع و مقیدش نکرده که این وضو به خاطر نمازه و محدود به وجوب نماز، چون اگر غیری باشه وجوبش محدود میشه به حد چی؟ به حد اون وجوب ذل مقدمش، در حالتی که همچه چیزی نگفته و هم کرده وضو به وضو بدون هیچ قید و حدی. و مقتضای اطلاقش چیه؟ اینه که نفسی باشه. بنابراین این تقریب محقق نائینی بود که به دو تا اطلاق میتوانیم تمسک بکنیم. البته خب همطور که امام هم فرمود این در قیود شرعیه است، مثل قیدیت وضو برای صلات که قید شرعیه، اما در قیود عقلیه یعنی مقدمات عقلیه مثل نسب سلم نه دیگه، ای حرف نمیاد. خب این هم تمام الکلام در کجا؟ در تمسک به اطلاق. تمسک به اطلاق خب باید احراز بکنیم که مولا در مقام بیانه و فرض این است که بیان نکرده، پس مقتضای اطلاق اینه که دخالت نداره، یعنی قیدی در کار نیست. اما اگر یک وقتی فرض کردیم که احراز نکردیم که مولا در مقام بیانه و دستمون کوتاه بود از اطلاق لفظی، نوبت رسید به اصل عملی. حالا ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. هر شود صاحب کفایه بالاجمال فرموده، عرض می شود به خدمت شما که اگر چنانچه یه توضعی فرموده، نمیدونیم نفسیه یا غیریه، خب در صورتی که اگر غیری باشد اون وجوب صلاتش مانعی نداره از فعلیت و فعلی هست، پس ما علم اجمالی پیدا می کنیم. یا این وضو واجب خودش برای خودش یا واجب از بابت شرطیتش برای یه نمازی که وجوب اون نماز دیگه ثابت ثابته که نماز ما باید بخونیم، اما نمیدونیم آیا این وضو درش دخالت داره یا نداره، شکمون در اینه، اما از این که نماز باید بخونیم شکی نداریم. اون وقت این وضو دو تا احتمال داره. یه احتمال اینه که واجب نفسی باشه، خب پس باید انجامش بدیم. یه احتمال هم اینه که واجب غیری باشه، یعنی شرط باشه برای صلاتی که واجب است حتما بش بیاریم خودشه با شرایطش. خب این میشه علم اجمالی. پس دیگه شک بدوی نیست، یعنی ما علی حالین علم داریم به وجوب اتیان به این وضو، یا از جهت نفسیتش یا از جهت غیریتش برای یه واجب معلومی که اون وجوب صلات باشه، باید میشه دیگه علم اجمالی. پس قطعا باید بیاریمش یا به این جهت، یعنی نتیجهش علم تفصیلیه، التفات بر منتها جهتش معلوم نیست، جهت وجوب که آیا منشأ وجوب وجوب نفسیه یا از باب شرطیتشه برای صلات. اما اون صلات دیگه چی؟ اون صلات قطعا گردن ما هست و وجوبش فعلی شده، در صورت که وجوب صلات فعلی باشه. التفات فرمودید؟ خیلی خوب. پس این از این علم اجمالی متولد می شود یک علم تفصیلی به وجوب اتیان به این وضوع على کل تقدیر، جهت این که خودش واجب نفسیه، جهت این که مقدمه است برای یه واجب فعلی دیگه. چه فهم میکنه؟ این صاحب کفایی فرموده، فرمایشش هم درسته. هیچ اصل علمی، اصل تو الاحتیاط در اطراف علم اجمالی، اصل تو الاحتیاط در علم، نه علم اجمالی که منشأ چیزه، در علم هر چیزی که معلومه بالاجمال شد ولو این که مشکوکه. اما عرض میشد خدمت شما اطراف علم اجمالی بود، احتیاط باید بکنیم، باید احراز موافقت قطعیه بکنیم، باید احراز کنیم موافقت قطعیه را برای این معلوم بالاجمال منجز. خب حالا این فرمایش آخوند که ذکر کردیم، اومدیم چندین صورت برای این علم اجمالی پیدا. ابتداعا این علم اجمالی عرض کنم به خدمت باسات شما به دو راه دو صورت دار. یک احتمال این است که، یعنی یه طرف احتمال اینه که این وضو واجب نفسی باشه، و این محل کلام ماست ها، محل کلام ما اینه که یه توضعی مولا گفته، من تا نمیدونیم معنیش آیا نفسیه یا غیریه. پس بنابراین یک احتمال طرف علم اجمالی اینه که واجب نفسی باشه. احتمال دوم اینه که چه باشه؟ نه واجب غیری. این وجوب غیری دو صورت داره که طرف احتمال قرار میگیره، دو صورت داره. یه مرتبه عرض میشود خدمت با ساعت شما قطع احتمال میدیم، خب باید احتمال باشه دیگه، دو طرف علم اجمالی هر دوشون احتمالن، یکیش احتمال نفسیت بود، حالا احتمال دوم چه غیریته، به این معنا که احتمال میدیم مقدمیتش را و شرطیتش را برای نمازی که قطعا واجبه. پس خود نماز قطعا واجبه، اما این که این وضو شرط باشد درش محتمله. خب اما این احتمال طرف علم اجمالیه، یعنی یا این احتمال هست یا چه؟ یا احتمال نفسیت. یعنی اگر نفسیت بود که واجب نفسی، خب یه احتمال، احتمال طرف مقابل همیشه در علم اجمالی یایایی هست، اما هازا و اما ذات، یعنی هم دائره فقط بین این دو احتمال، قطعا وجوبی دار، یا وجوب نفسیه یا اینکه چیه؟ وجوب شرطیه، یعنی شرط از برای نمازی که اون نماز قطعا واجبه بر ما، و این هم احتمال داره که شرطش باشه. اگر واجب، پس توجه فرمودید، یا این یا اون، یا نفسیت یا شرطیت. اما شرطیت برای چه؟ برای واجب قدری، یعنی وجوب نماز یه قدری. خب این دیگه منجزه، دیگه منجزه، ما حتما باید اینو بیاریم، یا به خاطر نفسیتش یا به خاطر شرطیتش. یه صورت دیگه که قابل بیانه این است که بگوییم که یا نفسیه یه طرف احتمال این وضو یا واجب نفسیه، یا این که قطعا شرط دیگه، اگر نفسی نبود خود شرطیتش قطعیه، قطعا شرطه، اما برای نمازی که احتمال میدیم وجوب بشه. یعنی چی؟ یعنی اون نماز را محتمل میکنیم وجوب بشه، اما شرطیت وضو براش قطعیه. پس بنابراین هم دائر میشود بین دو واجب، یا یعنی که خود این وضو واجب نفسی تمام عیار، یا اگر این نیست قطعا شرط از برای یه واجب دیگری مثل نماز. بله، که اون وقت اون نماز دیگه تیر طرف احتمال علم اجمالیه، یعنی دیگه نمیگیم که یقین داریم نماز واجبه علا کل تقدیر، نه احتمال میدیم، اما احتمال طرف علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه یا وجوب نفسی وضو هست یا وجوب نفسی نماز، طرف احتماله. اما اگر وجوب نفسی نماز بود یقینا مشروطه به این وضو. خب چی میشه؟ پس بازی وضو علا کل تقدیر باید بیاری. برای چه؟ برای اینکه یا خودش واجبه فی نفسه، خب باید بیاری، یا اینکه اگر خودش فی نفسه واجب نیست شرط از برای چی؟ وجوب دیگری که طرف علم اجمالیه. چون که یه علم اجمالی که داشتیم چه بود؟ این بود یا وضو واجب نفسیه یا نماز واجب نفسیه. خب اون وقت اگر چنانچه نماز واجب نفسی بود مشروط به این وضو هست. خب پس این وضو علا کل تقدیر باید بیاریم، چون که یا خودش واجب فی نفسه یا شرط از برای اون نمازی که محتمله، یعنی طرف علم اجمالیه، طرفیت علم اجمالی احتمالیش میکنه ها، مثل که میگی یا ای کاس نجسه یا ای کاس، یکی ای دوتا، یکیشو هم پاکه اما یکیشو نجسه، یکی مردد بین دوتا، میگیم یا این کاسه یا این کاسه. وقتی یکی مثل احد و نجس شد باید کار باید بکنیم؟ از هر دو باید اجتناب بکنیم. یا میگیم آقا یا نماز جمعه واجبه در طرف وجوب، یا نماز ظهر در روز جمعه یه واجبی برگردن ما هست، یا نماز جمعه هست یا نماز ظهر، اگه همچه علم اجمالی داشتیم چه کار باید بکنیم؟ هر دو رو باید بخونیم به خاطر علم اجمالی. اینه میگن لزوم تحصیل موافقت قطعیه علم اجمالی به تکلیف فعلی، تکلیف ما فعلی است مردد شده بین نماز جمعه و نماز ظهر، هر دو رو باید بیاری، چون دوران بین المتباینین اقل و اکثر هم که نیست، علم اجمالی دوران بین المتباینین لازم است تحصیل موافقت قطعیه. بله بله بله، بله الان دیگه فرضی داریم، مثال میزنیم من باب المثال بپذیرید، من باب المثال، مثال ولو فرض باشه، توجه فرمایید، الا ممکنه شما بفرمایید آقا ما اصلا همچه شکی نداریم، هیچ شکی نداریم، مثال میزنیم که اگر یک همچه شکی حاصل شد میخواییم مثال بزنیم برای جایی که یک امری آمد مثل توضع و فرض کردیم نمیدونیم که آیا ای توضع نفسیه یا غیریه، مثالی فرض ممکن است بفرمایید که ما هم چه شکی نمی کردیم که الحمدلله التفات فرمایید، اگر شک کردیم تکلیف چیه؟ تکلیف وجوب احتیاطه. عرض کنم به خدمت شما عرض کنم به خدمت شما. حالا اینجا فرمودن که یه شرطی داره، یعنی در چه صورتی واجب احتیاط، من باب الاحتیاطی حضور بیاریم بعد نماز هم بخونیم، هر دو رو باید انجام بدیم، هم وضو هم نماز، از باب احراز موافقت قطعیه علم اجمالی فرمودن. خب این شرطی داره و اون شرطش این است که نسبت به اون واجبی که در طرف مقابله مانعی از فعلیتش نباشه. اگر مانعی از فعلیت این یا اون بود، نه دیگه علم اجمالی از تنجیز میفته. مثل چه؟ مثل این که یه توضعی به زن حائض گفته شده. خب حائض، خب نسبت به نماز حیضش مانعه. دع الصلاة ایام اقرائه، اون وقت اگر هم چه شکی کردیم با وجود حیض، یعنی نمیتونیم این توضع آیا نفسی بود یا غیری بود، اگر غیری بود از باب شرطیتش برای چه؟ برای نماز. خب فرض اینه که حائض در حال حیض مانع داره از وجوب نماز، وجوب صلات ازش ساقطه، خب وقت چه میشه؟ خب اون وقت هیچ دیگه، وضو هم واجب نیست. چرا؟ برای اینکه شک بدوی میشه، چون یه احتماله که توضع نفسی بوده، این نفسی بوده سر جاش هست، باید وضو بگیره. اما خب احتمالیه. یه احتمال دیگه چه بود؟ این بود که غیری باشد، یعنی مقدمه نماز. اگر مقدمه نماز، خب مانع داره از وجوب. وقتی او لنگش از بین رفت، از باب این که مانع داریم از وجوب، مانع داریم از فعلیتش، دیگه وجوبی نیست، اون وقت این طرفش هم توضع نفسی بودنش خب صرف احتماله. خب فرض اینه که دیگه لنگه دوم نداره. وقتی لنگه دوم نداشت، تبدیل میشه به شبه بدوی. شبه بدوی که شد، اصالت البرایه داره جاری میشه. مطلب درست؟ توجه فرمونه؟ خیلی خوب، مطلب درست. ولی ما یه قیدی بزدیم در تحریر بر این مطلبی که گفته شده، یه قیدی زدیم و اون این است که ذهنمون جولان دادیم در مباحث علم اجمالی. خب اگر بتونید اون پرونده ها را از بایگانی بیرون بیارید خیلی خوبه. در علم مباحث علم اجمالی بحثی هست که مانع از فعلیت آیا سابق بر علم اجمالی بوده یا متأخر بوده. اگر سابق بر علم اجمالی باشد، علم اجمالی منجز نیست، اما اگر متأخر شد، فرمودن خودشون اعلام هم همه فرمودن که اگر این مانع بعد از علم اجمالی حادث شد، علم اجمالی را از تنجیز نمی اندازه. مثالش، مثالی بزنیم. مثلا فرض بفرمایید یکی از چیزایی که مانع از فعلیت تکلیف، خروج از محل ابتلا است. خروج از محل ابتلا یا اضطرار الی الارتکاب، اضطرار به ارتکاب، از موانع فعلیت حرمت، که انسان مضطر باشه قضیه حرمت فعلیت نداره، باسه اضطرار. یکی دیگه فقدانه. خب اگر اینا که موانع هستن، اگر قبل از علم اجمالی بودن بعد علم اجمالی حاصل شد، علم منجز نیست، علم اجمالی منجز نیست. اما اگر اول علم اجمالی بود بعد این موانع پیدا شد، علم اجمالی به تنجیزش باقیه. گوش میکنی؟ مثل چه؟ مثل این که علم اجمالی داشتیم، یکی از دو کاسه نجسه، دو تا کاسه هست، اکو کاسین ادنه نعلم اجمالا به نجاست احده ما. این علم اجمالی پیدا کردیم، منجس شد یا نشد؟ به منجس. حالا یکی از کاسه ها رو فرستادن کانادا، یعنی از محل ابتلا خارج شد، اما خروجش از محل ابتلا بعد از علم اجمالی بود. اولی که علم اجمالی پیدا کردیم هر دو کاسه پیشمون بودن، ولی بعدش بعد ما علمنا اجمالن به نجاست احد ما خرج احد ما عن محل الابتلا و انتقل الى امریکا، یعنی از مکانی که خارج از محل ابتلا خارج شد. حالا بعد از آنی که از محل ابتلا خارج شد، ای کاسه دومی که پیش من هست اجتناب باید بکنیم یا نه؟ یکیش الان مونده، او یکی رفت خارج از محل ابتلا شد، حالا یکی که مونده باید اجتناب بکنیم یا نه؟ باید اجتناب بکنیم. اما دگوش بکنیم، اما در صورتی که عکس قضیه باشه، مثل چه؟ مثل این که اول از اول یک کاسه اینجا پیشمون بود، یک کاسه امریکا بود، خب که از محل ابتلا خارج بود، بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یا این کاسه ای که پیش ماست نجسه، یا او کاسه ای که امریکاست که محل ابتلا نیست. حالا هم خود یه ویزا نمیدن به طریق اولا، از محل ابتلا خارجه. توجه فرمودید؟ یعنی از اول یه محل ابتلا خارج بود، ثم علم اجمالی پیدا کردیم که یا ای کاسه ای که پیش ماست نجسه، یا او کاسه ای که پیش مشمسه فلانی مستر فلانی در امریکا. یه علم اجمالی چی تأثیر داره؟ نداره، منجز نیست. ولی آزام میشه مثل شبهه بدوی اصالت و طهاره جاری میکنیم و از این کاسه استفاده میکنیم. خب یا اینکه استرار حاصل شد، یا فقدان بعض اطراف، این چیزهایی که باعث چه میشن؟ باعث سقوط از فعلیت. چون که شرط منجزیت علم اجمالی اینه که از اول تعلق بگیرد به حکم فعلی علا کل تقدیر. ای فرض این است که یکی داخل در محل ابتلا است، یکی نیست، اونی که نیست حکم فعلی بهش تعلق نمیگیره. پس ما علم اجمالی به حکم فعلی علا کل تقدیر از اول نداریم، منجز نیست. اما اگر از اول دو تا کاسه پیشمون بودن و این علم اجمالی پیدا کردیم، و این علم اجمالی به حکم فعلی علا کل تقدیر، چون فرض اینه که اول هر دو محل ابتلا هستن، این علم اجمالی که منجز شد، آنما یک لحظه که منجز شد دیگه از تنجیز نمیفته. همچه که منجز شد دیگه بعدن هر بلایی سرش بیاد از تنجیز ساقط نمیشه. یعنی بعدن مثلا یک کاسه پرد شد افتاد تو امریکا، تاجو فرنز ابتلا خارج شد، علم اجمالی از تنجیز نمیفته. نسبت به این فردی که پیش من هست باید احتیاط بکنی. خب اذا علمنا هذه المقدمه، و این مبنا را که اعلام اصولیین همشون قائل هستن و معتقدن و قبول دارن، این را هم ما بفهمیم و قبول داشته باشیم که علم اجمالی وقتی منجز شد دیگه از تنجیز نمیفته. اما اگر از اول شرایط موجود نبود، شرایط فعلیت علا کل تقدیر، خب دیگه منجز نیست. اگر این را متوجه شدیم، اون وقت در ما نحنفی باید تفصیل بدیم. چطور؟ بگیم که این قضیه حیض که عارض شد و نماز را، وجوب نماز را از فعلیت انداخت، اگر اول ما علم اجمالی پیدا کردیم به این که توضعی گفته یا این وضو واجب نفسیه یا مقدمه است برای نماز، وقت نماز هم داخل شد، زن هم حائض نبود اول، در اول وقت، پس چی شد؟ مانع نبود، وجوب علم اجمالی منجز شد، تو مانع نبود. اثناء وقت حیض آمد و نماز را از وجوب انداخت، اون وقتی علم اجمالی به تنجیزش باقی، تو علم اجمالی وقتی منجز. به خلاف این که اگر این حیض از اول وقت اگر بود، اگر از اول وقت حیض بود بعد یه توضعی آمد، خب ما نمیدونیم این توضع نفسی یا غیری، اما اگر غیریه او ذل مقدمش به خاطر حیض از چی شده؟ از دور خارج شده، از فعلیت افتاده. پس این علم اجمالی مرده متولد شده، دیگه فایده نداره، اصالت البرای جاری میشه. اما اگر چنانچه این علم اجمالی زمانی به وجود آمد که چی؟ که اول وقت حیضی در کار نبود و نماز بر این زن واجب فعلی بود، توضعی هم آمد، خب او طرفش فعلی، این طرفش هم فعلی، یه قدری گذشت این نماز نخونده بود، بعدش چی شد؟ بعدش حیض آمد. حیض که آمد دیگه فایده ای داره؟ نه، دیگه او توضع که یه طرف علم اجمالی چون منجز شده، بله او حیض طرف نماز را که از چیز میاندازه، چون بالاخره نماز با حیض باطله و اعتباری نداره او از اون. اما وضو را چه کار کنیم؟ وضو که به علم اجمالی منجز شده بود اول وقت برگردن ما، آیا همچنان احتیاط دربارش باید انجام بدیم یا لازم نی؟ باید بدیم. چرا؟ چون که علم اجمالی منجزی در برهه‌ای از زمان پیدا کردیم، دیگه همینطور به تنجیزش باقی میمانه. وضوع باید بگیریم، سر عمل میگم وضوع باید بگیریم، اما اگر از اول حیض بود وضوع لازم نیست بگیره. خیلی واضح. نه همینی که گفته بابا، تو این فرضی که از فرض خارج نشید، ما یه توضعی داریم، فرض کردیم که نمیدونیم نفسیه یا غیریه، اگر غیریه شرط از برای صلاته. حالا این زنی که علم اجمالی داره، اگر قبل از وقت حیضش شروع شده، خواهیش که فایده ای نداره. اما در صورتی که یه زمانی برش گذشت، وقت داخل شد، حیضم نبود، نمازم به فعلیت رسید وجوبش، بعدش چی شد؟ چون که علم اجمالی منجز شد، دیگه یه لنگش که همون با حیض از بین بره تأثیری نداره، احتیاط در لنگ دوم باید انجام بدیم. مثل همون خروج از ابتلا، خروج از ابتلا اگر بعد از علم اجمالی حاصل شد، باید احتیاط رو از اون فردی که اون فرد اولی انجام بدیم. خروج از محل ابتلا، بله بله خارج شد واقعا، بله بله. نه خب اون هم یه بحث دیگریه، اما نه میزان دیگه به طور خیلی اختصار خود خروج از محل ابتلا، نه کاری به علمش نداریم، خود خروج از محل ابتلا یا اضطرار یا فقدان بعض الاطراف بعد علم اجمالی حادث بشه دیگه فایده نداره، از حد اقلی اون یه طرفی که در اختیارمون هست باید اجتناب بکنی. عرض شد به خدمت شما. خب ما این حاشیه را هم به فرمایش آقایون زدیم، یعنی مطلبی است که خودشون هم در مباحث علم اجمالی فرمودن، منتها اینجا که میبایست سرش انگوش بذارن و مطرحش بکنن غفلت شده و مطرح نشده در اینجا، مثل این که کافیه. و صلی الله علی محمد الله.